بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. همه ما انسان ها در جهت معنویتمون و نعمتهای عظیم معنوی آفرینندمون، خالقمون، مالکمون، در معرض سمهای هلاک کننده زیادی هستیم. که قرآن، انبیا، ائمه، پادزهرهای این سمها رو به ما معرفی کردن، یه نسخه کاملی برای ما نوشتن. این فرمایش پیغمبره که در جلد دوم کتاب بسیار پرمنفعت مجموعه ورام، یه کتاب قدیمیه، نقل شده که حضرت به همه مردم دنیا فرمودن عباد الله انتم کل مرزا، همه شما مسمومین. البته این که می فرماید همه شما مسمومین، نظرشون اغلب و اکثره، چون انبیاء الهی، ائمه طاهرین و اولیاء خدا و عالمان واجد شرایط مسموم نبودن، همه مسمومین. و رب العالمین کطبیب، پادزهر شما خداست، طبیب شما، برای درمان شما وجود مقدس اوست. من از شما برادران و خواهرانم واقعا میخوام که آیات خلقت رو در قرآن دقت بفرمایید. حدود 700 آیه است. قرآن 6660 چند آیه داره، که کمتر از 1000 تاش درباره عالم خلقت، همه چی عالم خلقت، البته به صورت کلی، چون همه عالم خلقت رو اگه میخواست به کتاب منتقل کنه، خب یه کتابی به قطر همه عالم میشد. از سوره بقره هم شروع شده آیات مربوط به خلقت، یکیشو من براتون قرائت میکنم. آیه قبل از این آیهی که میخونم به این جمله ختم شده: الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اونی که شما رو خلق کرده و پیشینیان شما رو و انسانهای قبل از شما رو آفریده، او رو عبادت کنید. اعبدوا الذی خلقکم و الذین من قبلکم، که این عبادت از محصولات مهمش روح خودنگهداری از گناهان ظاهری و باطنی. البته برای عبادت کردن وجود مقدس او معرفت لازمه. در آیه بعد یه ورقی از معرفت رو بیان میکنه که بشناسید منو که چیکار کردم، بفهمید که من چه کردم، که با معرفت عبادت کنید. این آیه یکی از اون 700 آیه است، حالا یا 4 تا آیه کمتر یا بیشتر. الذی جعل لکم الارض فراشن، خدایی که شما را آفریده کسی است که زمین رو بستر مناسب آماده برای زندگی شما قرار داد. فراشن، بستر آماده زندگی. و اونی که این زمین رو آفریده و بستر زندگی قرار داده، میتونست سطح کل زمین رو سنگ کنه، یه سنگی که شما با مته‌های الماس هم نتونید به جایی از این سنگا برسید که براتون سودمند باشه. سنگ زخیم، اگه میخواستین یه دانه گندم بکارید باید 100 متر 200 متر 300 متر این سنگا رو میکندین، بیرون میریختین، میکوبیدین، خاک درست میکردین تا یه دونه گندم توش بذارین که دراد. حالا معلومه امنی دراد، اینو که بلد بود این کار رو بکنه. اونی که این زمین رو بستر آماده زندگی قرار داده، میتونست کل زمین رو سنگ زخیم قرار بده. تا 100 متر هم برین پایین بازم سنگ سخت باشه. میتونست تمام کره زمین رو اقیانوس آب قرار بده، چنان که بر اون نمونه 5 رو اقیانوس قرار داده، که البته اگر این اقیانوس ها نبود، باران و برفی نبود، رطوبتی در هوا نبود و نفس کشیدنی در این عالم، یعنی در عالم زمین نبود، میتونست این کارو بکنه، نکرد. اگر در این آیات و کارای خدا که در این آیات آمده دقت کنید، میبینید تمام کارش موج رحمت و محبت، تمام کاراش. شما نماز میخونید، نماز هم سجده دارم رکوع، اگر مفصل به استخونهای کمر و زانو نمیداد، سجده که سر جای خود داره، رکوع که سر جای خود داره، انسان هم میشه ایستاده بود. و آیا با ایستاده بودنش همه کاراشو میتونست انجام بده؟ نه. همین استخونا و مفصلا و خم شدن و راست شدن شعاع رحمت الله. جعل لکم الارض فراشا و السماء بنا، این آسمان ها رو 2 متری سر شما نساخته. اگه 2 متری سرتون بود، خورشید یه لحظه همه تون رو نابود میکرد و تمام دریاها رو هم خشک میکرد. همو بر فرازی قرار داده و بر بلندایی قرار داده که برای شما سودمنده و با منفعت. و انزل من السماء ماء، از آسمان باران مفید میفرسته. اگه بارون نبود، کل محصولاتی که میخواستین باید دستی آب میداد. من چقدر آب داشتین که 5 قاره رو، باغها و کشت و زرعش و گلستانهاش رو با دست آب بدین؟ ولی یه زمانی باید با دست آب میدادن، الان که موتور گذاشتن از چاه آب بیرون میکشن. اگه بارون نبود که چند میلیون سال پیش تمام آبای زیرزمینی خوش شده بود. یعنی من آبیار رزق شما، کار جبرئیل نیست، کار میکائیل نیست. آیه رو ببینید، و انزلنا ما من السماء ماء، از بالا آب داریم میفرستیم، اما آب به اندازه، آب با منفعت. شما ببینید طبق نظریه یکی دو روزه هواشناسان ایران، اگه همیشه میخواست شیر آسمان رو به اندازه لوله چار واکنه که در کل کشور از بالا به اندازه لوله چار آب بریزه، ما همه کشور رو آب می برد. اونم اگه 1 ساعت اینجوری آب میریخت. که حالا اینا ترسیدن برای پنج استان که میگن به احتمال قوی بین 80 تا 100 میلیمتر میخواد آب بیاد. ترسیدن. بسیاری از افرادی که کارشون اینه که مواظب سیل باشن، از 80 میلیمتر آب چنان ترسیدن که کل دستگاه ها رو به خط کردن و همه دستگاه ها رو آماده باش دادن. حالا فکر کنید از زمانی که بارون را آفریده با لوله 4 بارون می اومد، و الان کره زمین کلش آب بود، ولی به اندازه آب قرار داد. حالا آب تنها نیست، میدونید که زمین کرویه، هر 24 ساعت تو این فضا دور خودش دور میزنه، حرکت وضعی، یعنی دور خودش. ولی شما یه استکان و نصفشو آب کن، آروم بگردونش، آب میمونه میریزه. ولی عمر زمین، آخرین عددی که من تو کتابای علمی دیدم 4,500,000,000 سالشه. تو این 4,500,000,000 سال میلیاردها بار با این همه اقیانوس دور خودش چرخیده، یه قطره آب نریخته تو آسمون. فقط آب تنها اینی که کل اقیانوس ها و دریاها و چشمه ها و آبایی که اقناتا میاد با این گردش وضعی کره زمین باید همه میریخت تو هوا، نمیریزه، یه قطرش هم نمیریزه. این کار منه برای شما. انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. این لام در ادبیات عرب اسمش لام منفعته، آخرش این میشه. زمین رو به نفع شما بستر گسترده مهیا قرار دادم، آسمان ها رو با شما فاصله دادم، از عالم بالا آب میریزم به اندازه با منفعت. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، از زمین برای شما هر نوع روزی لازم رو با این آب باران بیرون میارم. تا اینجای آیه معلوم شد؟ فلا تجعلوا لله اندادا. چرا جای دیگه رفتید؟ چرا پیش کسی دیگه رفتید؟ چرا؟ یعنی گناهکارانی که با اونا ارتباط تنگا تنگ دادید، یک قطره بارون رو اونا برای شما ساختن؟ یا این دولت‌های پست تحقیر شده گاو شیر بده چرا او رو رها کردن و به امریکا دارن سجده میکنن؟ چیکار کرده براشون؟ یه دونه موی سر شما رو اونا ساختن، موژه شما رو در ابرو اونا ساختن. اونا مردمک چشم و اونا براتون ساختن. از زمان آدم تا حالا چند میلیارد مرد و زن آفریده نه مردمه که چشم دو نفر با هم یکیه، نه سرانگشت دو نفر خطوطش با هم یکی. چقدر خط کشیده که دو تا سرانگشت خطاش یکی نی. کیه او؟ چه کرده؟ این معنی آخر آیه. هم منو کنار گذاشتید رفتید سراغ دشمنان من، افراد پوک، افراد پوچ. منو کنار گذاشتید رفتید سراغ خودتون، میگین من. خب من، توی من، توی من یه دونه ناخون رو انگشت تو خودت ساختی، یه ناخون. توی من یک میلیمتر مربع پوست بدن تو خودت ساختی. من کیه؟ کیه من؟ هیچ. من هیچ گینی، هیچ قدرتی هم نداره، هیچ کاری هم در این عالم خلقت دستش نیست. یای برای معرفت به او که ما بتونیم به وسیله وجود مقدس او، به وسیله قرآنش، به وسیله انبیایش، به وسیله ائمه پادزهر برای این همه سم درست بکنی. هیچ راه دیگه هم نداره. روانشناسان عالم خیلی کتاب نوشتن، حالا تعدادش رو نمیدونم، ولی شما همه کتابای روانشناسی رو بخونید ببینید یک کدومشون برای عوارض روان پادزهر بدتخوری ارائه کردن. خب بیماری‌های روانی زیاده، قرآن مجید و روایات میگن حسد بیماریه، کبر بیماریه، ریا بیماریه، حرص بیماریه، بخل بیماریه، تنگ نظری بیماریه. پادزهرش تو این کتابای روانشناسی چیه؟ چیه؟ جلال الدین میگه آدمی که سرش مو نداشت ریخته بود، یه دونه مو هم نداشت. آدرس یه دکتری رو بهش دادن، گفتن او داروی اختراع کرده که اگه بری پیشش دارو رو بهت بده و روی سر بگذاری موی پرپشتی در میاری. این تمثیل خیلی جالب. ایشون هم اومد پیش اون دکتر، گفت آقای دکتر من مادر که به دنیا آمدم خیلی پرمو بودم، تا 30 سالگیم هم خیلی موهای زیبایی داشتم، الان یه دونه مو ندارم. گفتن شما متخصصی، شما دارو داری، شما دارو اختراع کردی، به من دارو بده، پولشم هرچی هست میدم. دکتر کلاهش و سرش برداشت، بیمار دید یه دونه مو تو سر دکتر نیست، به این بیمار گفت کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. من اگه دکتر رویش مو بودم که اول خودم رو معالجه میکردم. این همه کتاب روانشناسی در اروپا، در آمریکا، در افریقا، در اقیانوسیه، در آسیا نوشته شده، پچرا هر روز بشرهای این پنج قاره دارن بدتر میشن، بیمارتر میشن؟ چرا دارن به مرگ روان دوچار میشن؟ چرا؟ خودکشی ها در پنج قاره خیلی زیاد شده، تو این کشورم داره زیاد میشه. این هم دکتر روانشناس تو ایرانه، چرا کسی رو نمیتونن معالجه کنن؟ پیغمبر میفرماد طبیب شما اوست که شما رو آفریده، اوست که میدونه منشأ بیماری های شما چیه، دواش هم دست اوست. ننزلو من القرآن ما هو شفاء، شفاء یعنی درمان کننده، اصل لغت شفاء یعنی درمان کننده، ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خب این نسخه رو عمل کن. بیشتر مردم دنیا مسلمان ها، بیشتر مردم ایران هم نسخه خدا یا رو تلویزیونشونه یا تو تاخچه است، یا دادن یه جعبه نقره‌ای درست کردن به ماشینشون آویزونه، معالجه میشن. قرآن بسته نسخه تا شده معالجه نمی کنه که، معالجه میکنه. اما بعد اول این طبیبو بشناسم. چه حالی داره وقتی این طبیب شناخته بشه از طریق همین 700 تا آیه، از طریق فرمایشات توحیدی اهل بیت و پیغمبر. اون وقت ببینید وقتی شناخته بشه، امام صادق می‌فرماید این شناختن یک گلی از بسترش در میاد به نام محبت. معرفت سبب محبت. همین یه آیه. الان قلب ما رو امشب چگونه نسبت به وجود مقدس او عوض کرد؟ همین یه آیه. خب ما رو زمینشیم. الذی جعل لکم الارض فراشا، آسمان ها نزدیک سر ما نیست، میلیاردها فرسخ با ما فاصله دارن، آبیاری با دست غیر ممکن بوده در این پنج قاره، باران نازل کرده و با باران اون شکه رزق ما بوده از خاک در آورده، همین از خاک در اومدن. گندمو که میپاشن باید اجازه بده در را، یا نه؟ حبوباتو که میکارن، درختایی که میکارن باید اجازه بده رشد بکنن. ولبل این قرآنه با من، همه این فارسیایی که برای شما دارم در کنارش آیم دارم. ولبلد و طیب، زمین پاک، یخرج و نباته به اذن ربه. ولی من یه سال به درخت ها بگم روش نکنید، برگ در نیارین، و به تمام زراعت ها بگم حالا که کاشتنتون زیر خاک همونجا استراحت کنید، نمیخواین در آن. واقعا همه لایق این سفره‌ایه که صبح و ظهر و شب جلوشون پهن میکن، لایق هم. ما لایقیم. چیه لیاقت ما؟ چیه؟ این همه بودایی و مسیحی و اسرائیلی و یهودی و صهیونیست و بت پرست و این همه انسانی که میگن مسلمونیم و بر علیه خواست او رابطه‌شون با اهل بیت قطعه، گبر و ترسا وظیفه خور داری، رابطه‌شون قطعه. مدینه مگه مرکز پیغمبر نبوده؟ مگه 25 سال امیرالمؤمنین مدینه نبوده؟ مگه 10 سال امام مجتبی مدینه نبوده؟ مگه 10 سال ابی عبدالله مدینه نبوده؟ مگه 35 سال زین العابدین مدینه نبوده؟ مگه امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا مدینه روش نکردن؟ مگه کلاسای اینا مدینه نبوده؟ امام صادق که معروفه تو این مدینه 4000 شاگرد داشته. شما برو یه سال مدینه بمون، یه سال تو مسجد پیغمبر گله به گله منبره، من مردم هم دورش جمعن. اگه یه قال امیرالمؤمنین شنیدی، اگه یه قال صادق شنیدی، اگه یه قال الباقر شنیدی، شما اولیا رو نمیدونید با اهل بیت چه کردن، نمیدونید و باید براتون گفته بشه. یه بار اومد مسجد دختر پیغمبر، یه بار. من یک کلمه از سخنرانیشو میگم که به حاکم زمان و به دولت زمان گفت. میدونید من چه حالی دارم؟ میدونید؟ زهرا فریادش برای جانشینی به حق پیغمبر بود که کنارش زده بودن. میدونید من چه حالی دارم؟ گو من مانند بیماری هستم که میره طبیب معاینش میکنه، بهش میگه رو قلبت یه زخم در اومده، برای علاج این قلب زخمش حتما باید تحمل کنی یه میله نازک آهنی رو تو آتیش سرخ کنن، از سینت فرو بکنن، اون زخم رو بسوزونن. این میله آهنی رو در قلب من فرو کردین و دیگه در نمیاد، میمونه تا قیامت، میلیون ها الان مسلمان از اهل بیت بریدن، اما تا حالا روزی اونها رو بریده؟ تا حالا سفره صبحونهشون رو از جلوشون جمع کرده؟ تا حالا نهار و شامشون رو قطع کرده؟ مدینه مرکز سخت‌ترین و آتشین‌ترین حوادث بوده. یک کسی بعد حادثه کربلا تو کوچه به زین العابدین گفت کیفه است بحت یبن رسول الله، حالتون چطور؟ اصلا راجع به کربلا حرف نزد، راجع به داغها حرف نزد، حالتون چطور؟ فرمود اسپحد و خائفن به رسول الله. حال همه ما اهل بیت در این شهر به گونه ایه که می ترسیم به مردم بگیم ما بچه زهرا و پیغمبر، می ترسیم. این وضع اهل بیت که دشمنی مخالفت با فرهنگشون تا الان ادامه پیدا کرده، الان دیگه نزدیک 1 میلیاردن مخالفین، اما قطع نمی کنه رزقان لکوم رو. چقدر زیبا میگه سعدی، این نیم بیتش دلخوشی کامل برای شماست با خبری که کلی از شما بزرگواران دارم، خبر از چشمتون، از عبادتتون، از شرکتتون در این مجالس، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمن نظر داری، دلتون خوش شد زمان حکومت امیرالمومنین یه ایرانی اومد کوفه، از در مسجد که وارد شد امیرالمومنین تموم قد بلند شد گفت بیا کنار من بشین، بعد که صحبت شو کرد و رفت به امیرالمومنین گفتن این که عرب نبود، عجم بود، غریبه بود، رو تعصب عربیگری که پیغمبر میگه 6 طایفه قیامت بدون رسیدگی به پرونده میرن جهنم، یکی عرب در تعصبی که داره. به من آقا این که عجم بود، این عرب نام، چرا اینقدر بهش احترام کردی؟ کجایی بود این عجم؟ من مغز کلام حضرتو میگم فداش بشه، نه فدای قنبرش بشه. کی بود؟ فرمود ایرانی بود، من تا قیامت دلم به ایرانی ها خوشه. میدید شما رو، میشناخ شما رو، شما تا الان وفادار موندین، از این به بعدم وفادار میمونین، نمیگم وفادار بمونین، نه انقدر شما رو دوست دارن که وفادار نیگرتون میدن. خب وجود مقدس او رو حداقل با آیاتش در قرآن بشناسم، نمونه این آیه، و بدونم که پادزهر تمام سمومی که به روح من، به عقل من، به قلب من حمله می کنن و عامل هلاکتن به دست اوست که بگه چه سمایی هلاکتون میکنه، در قرآن بیان میکنه، پیغمبرش بیان میکنه، ائمه طاهرین علیهم السلام بیان میکنن سموم رو و پادزهرشو، ضدشو بعد به کار گرفت. نسخه رو نباید تا کرد و تو تاخچه گذاشت، نسخه رو باید عمل کرد و پادزهرا رو در وجود افراد پیغمبر اکرم هشدار میده که اگه بمونه و باشه چه خواهد شد. حالا یه گوشه نسخه پیغمبر اکرم رو بگم چقدر جالب. سلاسون، ای کاش همه اینو گوش بدن، ای کاش اونایی که کار دستشونه، صندلی زیر پاشونه، ما ضعیف، قوی، رئیس، مرعوس، امیر، رعیت، ای کاش گوش بدیم. سلاسون من کن نفیه کان منافقا، منافق واقعی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو سوره نساء هر کی میخواد باشه. سلاسون من کن نفیه منافقا و انسام و سلا و زعم انه مسلم، اگرچه نماز خون باشه و روزگیر باشه و گمان کنه مسلمانه، و این سلا و سام و زعم انه مسلمون، این سه چیز اینه. من ازاحت دست کذب، کسی که به خودش، به زن و بچهش، به مردم، به شهرش، به استانش دروغ بگه. دروغم یه مسئله از تک نفر شروع میشه تا برسه به همسر، برسه به بچه ها، برسه به عروس و داماد، برسه به بازار، برسه به خیابون، برسه به پاساج، برسه تا اونجایی که یه دروغ تمام مملکت رو فرا بگیره و مردم با اون دروغ دلشون خوش بشه و بعدن پرده از روی دروغ کنار بیفته، مردم ببرن یا با دین ببرن یا با هر کی دیگه باید ببرن ببرن. دروغ اره خطرناکیه. و ازا وعد اخلف، منافق کسی که به مردم وعده مسائل مثبت بده ولی تخلف در وعده کنه، عمل نکنه به وعدش. و از اعتمن خان، و به کسی اعتماد بشه از خونواده تا کوچه و بازار تا ادارات تا طبقات بالای بالا مورد اعتماد بشه و بیان بر اساس این اعتمادی که خودش ساخته که دیگران بهش اعتماد پیدا بکنن، بعد کلیت یه کاری رو دستش بدن، بعد مدتی بگن 10,000 میلیارد دزدید و رفت، 10,000 میلیارد دزدید و رفت، چند تا ساختمون به نام خودش کرد به ناحق و فروخت و پولشو برداشت رفت. خب این یه نسخه است که دروغ نگین، وعد خلافی نکنید، امینی که خائن بشه نباشید. خب این سالم آدم رو تربیت میکنه، سالم آدم رو رشد میده. خیلی این بحث زهر و پادزهر گسترده است، به فکرم نمیرسم تا شب آخر رمضان اگه زنده باشم تموم بشه. اما روایتی رو براتون بگم، اونی که سم بهش نرسید که نیازی به پادزهر داشته باش، از اول شربت بهش رسید نه زهر. و بعضی شربت ها درمان کننده است. اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و مما شجر یعرشون و مما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک یخرج من بطونها شراب، یعنی عسل، فیه شفاء للناس. یه زنبور از چند میلیارد آدم برای انسان ها سودمندتر، عسل میریزه تو کام مردم، نه مثل بسیاری از مردم جهان که در کام کشورها، نه مثل بعضی از مقام دارا که فقط زهر میریزن تو کام مردم، دروغ میگن، وعد خلافی میکنن، اوقات مردم رو تلخ میکنن. با بقیهش اینی که میگم، از اول اصل معرفت چشید، اصل عبادت چشید، اصل انسانیت چشید و هیچ زهری رو لب نزد. مسیح به پروردگار گفت دوست دارم یکی از بندگان خوب تو زیارت کنم. بندگان خوب خیلی با ارزش. بندگان بد آبروریزن، آبروریز. الان چقدر لطمه به صورت کلی به عالمان شیعه در این مملکت خورده، عالمان واجد شرایط بد که بده، هنوز دارن کلنگ پای این درخت میزنن. کی میخوان ریشه عالمان واجد شرایط رو از بیخ و بن با کارا بکنن نمیدونن. آدرس داد خدا، بنده خوبم، بنده ای که دوستش دارم، بنده ای که مثبته، بنده ای که سم نخورده. این آدرسش اومد، دید یه خانومی رو زمین افتاده، دست نداره، پا نداره، چشمم نداره. وقتی مسیح رسید، وقت ذکر گفتنش بود، داشت میگفت الحمدلله علی نعمائه و شکر علی آلائه، خدایا تو رو به تمام نعمتهای ظاهر و باطنت ستایش و شکر میکنم. این دیگه چه داستان. آدم دوتا دست نداشته باشه، دوتا پام نداشته باشه، چشمم نداشته باشه، با معشوق ازل و ابدم عشق بازی کن. چه حالی؟ کجان دختران فعلی این مملکت؟ بشنون زنان، بشنون. مگه زنان و دخترانی که شنیدن و زهر نخوردن چند تا مونده الان در مملکت؟ هر روز داره زهر خورده ها مثل میکروب تولید مثل میکنه هر روز. و اگه این زهر رو نمیخورد که، این سم رو نمیخورد که، صورت و رو و مو و بدن رو در معرض دید همه قرار نمیداد. مگه تو رو آفریدن برای این که همگان از تو لذت ببرن؟ هدف آفرینش تو مگه این بوده؟ و مسیح بهش گفت سلامون علیکه، گوه علیکه سلام یا روح الله. من کجا منو شناختی؟ منو که تالو ندیدی. گوه اونی که آدرس منو به تو داد از طریق اون شناخت. نکنه خدای قیامت این زن رو بیاری، مارم بیاری، بگی چقدر این کم داری، ولی چی کارت کنم؟ هیچی، ما جوابی نداریم جز این که بگیم محبت کن ما رو ببخش. جوابی دیگه نداریم. خانم چقدر شکر میکنه، که خب چشممو گرفته، شوک میکنم، محروم از دیدن نامحرمانم. میدونی چقدر گناهم کمه؟ دستمو گرفته، لقمه حرام نمیتونم بردارم بخورم. پامو گرفته، در مجالس گناه نمیتونم شرکت کنم. مسیح این شکر نداره؟ خب شکر. گوه حالت چطوره؟ سه تا جواب داد. گوه دلی پر از یاد او دارم، زبانی پر از شکر او دارم، بدنی پر از صبر در راه او دارم. گفت کی خرج تو اداره میکنه؟ اینجای روایت برای من خیلی تعجب داشت که این زن از کجا میدونست. کی منو اداره میکنه؟ اونی که تمام آسمانها رو بی ستون و بی زنجیر و بی تناب معلق نگر داشت. یعنی کاملا حرفی که دوربین های نجومی عظیم امروز میزنن 2000 سال پیش این زن زد. متن روایته. چی بگم دیگه براتون؟ خودم هم حال ندارم، خودم هم دلگیرم، خودم هم برای مشکلات شما جانم به گلوم رسیده از این گرانی ها، از این سختی ها. مثل این زن صبر کنیم تا ببینیم کار به کجا میرسه. دلا غافل ز صبحانی چه حاصل، مطیع نفسم شیطانی چه حاصل، چی گیرت اومده تا حالا؟ بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه هاست امان روزی که در قبرم نهمتم به بالینم نهم خشد و گل و پایان که بگریزم به جایی نه دست آن که با موران کنم جنگ مکز بی حساز بی حاصلانم چون ننالم مکه دور از گلانم چون ننالم مکسوت دلانم چون ننالم مکز بی حاصلانم چون ننالم نشسته بلبلان با گل بنالم مکه دور از گلانم چون ننالم علی جان امام مجتبا ابی عبدالله امام زمان دیگه به من نگین بیا از پا در اومدم مگه شما نفرمودین عیادت مریض خیلی ثواب داره یکیتون بیاین عیادت من یه دست محبتی به سر و صورت من بکش منو نجات بدین مسمومم دارم میمیرم نسألو کیا و ندعو یا الله اللهم ازقنا حلاوت عبادتك، اللهم ازقنا حلاوت رحمتك، اللهم ازقنا حلاوت شكرك، اللهم ازقنا حلاوت قربك، اللهم ازقنا حلاوت ذكرك، اللهم ازقنا حلاوت وصالك، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوت رضایتك، اللهم ازقنا حلاوت زیارت الحسین، اللهم ازقنا حلاوت شفاعت الحسین، خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در دعای کومیل قرار بده، مرگ ما رو روز عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای قبولی امیرالمؤمنین برسان، لحظه مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، به عزت و جلالت، به انبیاءت، به امامان، به آیات قرآنت، به اون لحظه بسیار خالصانه ای که زینب کبرا بدن قطع قطع رو رو دامن گذاشت، با دو تا دست کمی بدن رو از رو زمین بلند کرد، اگه کامل بلند میکرد بدن قطع قطع میشود، با اون لحظه ای که بدن و یه مقدار کم بلند کرد رو به جانب پروردگار کرد، اللهم تقبل منا زلغتی، این سر بریده رو از ما قبول کن. به تمام این سوگندهایی که به محضرت عرض شد، خدایا لحظه آخر عمر ما رو در حال گریه بر سید و شهدا قرار بده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. حسین برحمتك يا